Arte. تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر. اینجا رادیو تهران و برنامه در این هفته است و همراه آقای طاهری برنامه این هفته در این هفته رو آغاز خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای صادقی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که با یک در این هفته دیگه خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی در هفته‌ای که گذشت. با ما همراه باشید.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب آقای صادقی، بریم سراغ خبرهای داخلی. یه مقدار آقای صادقی، با توجه به گرمای هوا مصرف آب بالا رفته، به خاطر همین مدیرعامل آبفای استان تهران گفته که میزان مصرف آب شهر تهران در روز پنجشنبه گذشته از 52,000 لیتر بر ثانیه گذشت که بسیار بالاتر از میزان عادی مصرف آب در شهر تهران. آقای صادق، این هفته یه خبری داشتیم مبنی بر این که خبر خوبی هم بود که برای اولین بار مالیات گرفته شد از دارندگان خانه های خالی. در همین راستا رئیس سازمان امور مالیاتی گفته که با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های شخصی با رفتار تجاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، در این دوره با فرارهای بزرگ مالیاتی برخورد خواهد شد.
بله.
خبر بعدی این که رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفته که از 75 مقصد صادراتی خرمای ایران، بیشترین صادرات به کشورهای آمریکا و چین انجام شده. وزیر آموزش پرورش آقای صحرایی گفته که اگر ایران قوی می‌خواهیم، راهش آموزش و پرورش قویه.
آقای طاهری، این هفته خیلی خبر داشتیم از پرونده هسته‌ای ایران.
بله، در پی تعاملات اخیر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده مربوط به یکی از مکان‌های ادعایی آژانس در آباده بسته شد و ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای 83.7% نیز در پی توضیحاتی که ایران ارائه کرد حل شد. رئیس رسانه ملی سفری داشت به لبنان. در دیدار با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در لبنان، راه اندازی نهضتی با عنوان نهضت خلق روایت‌ها با هدف ترسیم ابعاد مقاومت فلسطین در برابر صهیونیست‌ها رو ضروری دانست.
بله، آقای رئیسی دستور بررسی تسهیلات ویژه به کارکنان بانک ها رو صادر کرد که خیلی مورد توجه قرار گرفت.
بله، یه آماری منتشر شده آقای صادق این هفته مبنی بر ارائه تسهیلات به کارمندان بانک ها با سود پایین. به خاطر همین رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی رو مأمور کرد که چنانچه آیین نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک ها تسهیلات ویژه در نظر گرفته بشه، مورد اصلاح قرار بگیره. خبر بعدی هم که چندین هفته هم ما گفتیم در خصوص بحث بنزین هستش که همچنان باز شایعه است که آقا قرار قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، اما وزیر نفت گفته که شایعات درباره افزایش قیمت بنزین زیاده اما دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداره.
آقای طاهری، خبری هم در مورد نرم افزار ویراستی داشتیم که اگر جزئیات اون رو دارید بفرمایید.
بله، وزیر ارتباطات گفته که دولت مردان هم در نرم افزار ایرانی ویراستی حضور داشته باشن و پاسخگوی سوالات
مردم باشن. و خبر آخر هم که یک خبر بسیار خوب هست، این هست که هواپیمای ترابری سیمرغ ساخته متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با موفقیت تست پروازی خودش رو پشت سر گذاشته.
متشکرم. بریم بخش گفتگوی در این هفته رو داشته باشیم. بله، در بخش گفتگوی در این هفته قراره که راجع به سفر سلطان عمان و رئیس جمهور ترکمنستان به ایران صحبت بکنیم. این هفته خیلی رفت آمد دیپلماتیک داشتیم اینجا در ایران. به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر رامین مهمانپرست هستیم. سلام آقای دکتر، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
منم خدمت شما همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. این هفته تهران کانون رفت و آمدهای دیپلماتیک بود و ابتدای هفته که یکی از مهمترین سفرهای چند وقت اخیر بود، سلطان عمان به ایران آمد و گویا پیام‌های متعددی هم داشته. ارزیابی شما از نتایج این رفت و آمدها چیست؟ همچنین مقامات کشور ترکمنستان.
خب همونجوری که در جریان هستید، بحث ارتباط با همسایگان و توسعه مناسبات دو جانبه از ابتدا در سیاست خارجی کشورمون بعد از انقلاب قرار گرفت. در دولت 13 روش تاکید بیشتری شد و شاهدیم که کشورهای مختلفی برای احیای روابط یا توسعه روابط فعالیت دارن و این سفرها در بالاترین سطح مقامات بسیار ارزشمنده. وقتی سفرهای دو جانبه صورت میگیره و رؤسای کشورها حضور پیدا میکنن، معناش اینی که تصمیمات بزرگی رو میتونن بگیرن، از اختیارات کامل برخوردارن و از قبل برنامه ریزی شده هست. سفر سلطان عمان به دلایل سابقه‌ای که این کشور در ایجاد ثبات در منطقه داشته و خودش رو به کشور بی‌طرف اعلام کرده، معمولا محل مذاکرات برای حل بحران‌های مختلف قرار میگیره و مقاماتمون بسیار فعال هستن، رابطه خیلی خوبی هم با کشور ما دارن، خب میتونست پیام‌های مثبت زیادی داشته باشه.
بله،
خوشبختانه اقدامات خوبی داره صورت میگیره، هم در رابطه با توسعه روابط با عربستان که این مذاکرات شاید از 2 پیش شروع شده بود و یه بخش مهمش در عمان بود. بحث دوممون روابط با کشور مصر و عمانی ها در این رابطه فعالیت خوب بودن، با رئیس جمهور مصر هم سلطان عمان گفتگو داشته،
اونها
ابراز آمادگی کردن و همینطور در رابطه با بحث میانجیگری برای تبادل زندانیان.
آقای دکتر، این نکته مصر رو اشاره کردین، خیلی مورد توجه قرار گرفته هم در رسانه های منطقه خاورمیانه و البته بعد در دنیا هم خیلی مورد توجه قرار گرفته.
خب خیلی مهمه. ببینید، کشورهای بزرگی که صاحب تمدن بودن، اگر در 4 کشور صاحب تمدن بزرگ دنیا بخوایم اسم ببریم، حتما یکیش ایران و مصر هستن و این میتونه یک ظرفیت بزرگی رو برای همکاری ایجاد کنه. به اضافه اینکه مصر کشور بزرگ اسلامیه، در یک منطقه استراتژیک در خاورمیانه قرار گرفته. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه‌ای بنا داره که با قدرت‌های بزرگ دیگر منطقه یک روابط مثبت چند جانبه‌ای رو شروع بکنه که این در جهت برقراری امنیت منطقه بسیار مفیده. همکاری کشورهای بزرگ و قدرتمند مثل ایران، مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه، اینها میتونه منطقه ما رو بسیار مستعد جهش و پیشرفت بکنه و اجازه مداخله خارجی رو در مسائل منطقه ما نده.
درسته.
بنابراین من فکر میکنم رویه‌ای که برای کار با مصر شروع شده و اظهار علاقه‌ای که مصری‌ها داشتن، چون ما که همیشه برای توسعه روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی اعلام آمادگی کرده بودیم، این که الان مصر اظهار علاقه میکنه رو به فال نیک میگیریم. فکر میکنم ظرفیت های بزرگی در مسائل
رهبری هم استقبال کردن آقای مهمانپرست.
بله بله، چون مصر کشور مهمیه، مردم مصر محب اهل بیت هستن و علاقه خاصی به اهل بیت دارن، زمینه های فرهنگی و اعتقادی خیلی زیاد مشترکی وجود داره به اضافه این که بالاخره تمدن و فرهنگ مصر هم تو جهان اسلام قابل توجه، باید از این فرصت استفاده کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز برنامه در این هفته رادیو تهران، شما صدای آقای دکتر رامین مهمان پرست رو شنیدید درباره بررسی سفر سلطان عمان و مقامات عالی ترکمنستان به ایران صحبت می‌کنیم. مهمان دیگری هم روی خط خواهیم داشت، آقای مهدی عزیزی، کارشناس غرب آسیا. سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. ما نگاه دولت جدید، دولت آقای رئیسی، به آسیا خیلی قابل توجه، خودشون 10 سفر داشتن در آسیا. سوال اینه که اگه بخوایم بحث آسیا رو دنبال بکنیم، توسعه همزمان روابط با کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه در چارچوب نگاه چند جانبه‌گرای ایران قابل بررسی هستش. راجع به ترکمنستان، توسعه رابطه با این کشور، خصوصا بحث کریدور که مسیر ترانزیتی که دیشب هم رهبری در واقع خیلی حمایت کردن از این مسیر ترانزیتی، اگر بفرمایید ممنون میشم.
خب ببینید، به طور کلی چون اتفاق که افتاد در منطقه بعد از همونجوری که گفتید دولت آقای رئیسی، در اگرچه خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست کلان و راهبردی و ثابتی هست، اما در دولت آقای رئیسی یک نگاه خیلی ویژه‌ای به تقویت روابط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت کشورهای همجوار و همچنین بر اساس گفتگوها با غرب بر اساس منافع ملی پیگیری شد. این همون چیزی که سیاست متوازن اما با نگاه به فرصت‌های موجود هست. خب باید گفت که واقعا پیشتر این فرصت‌ها، فرصت‌هایی که در فرصت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است و حتی اشتراکاتی که بین تهران و کشورهای همسایه، همجوار و غرب آسیا و به طور کلی در خود منطقه وجود داشت، نگاه خوبی نبود و اون بهره برداری انجام نشد. شاید در بسیاری از مواقع ما با خیلی از کشورها در سطوح عالی، در سطح عالی روابط سیاسی داشتیم، اما این روابط سیاسی هیچگاه به بهره برداری و گسترش روابط اقتصادی منجر نشد. یک نمونهش خود فرصت هایی است که در خود سوریه و کشورهای همسایه ما داشتیم که اگرچه روابط سیاسی و اشتراکات خیلی خوبی بود، اما هیچگاه اون در اندازه‌ای که فرض کنید ترک‌ها، ترکیه روابط و مبادلات تجاری با سوریه و عراق داشتن، ما از اون استفاده نکردیم. در مورد ترکمنستان، در مورد بحث کریدور و در مورد ظرفیتایی که مثلا کشورهای عضو سازمان شانگهای که خب تهران هم این اقدام خیلی خوبی هم بود که اتفاق افتاد، به اون پیوسته میتونه ظرفیت‌ها رو با ظرفیت جدید اقتصادی ایجاد بکنه که مانع از روکردها و رفتارهای یک جانبه برخی کشورهای دیگر بشه که بخوان از این فضا برای فشارهای سیاسی یا به عنوان یک اهرم فشار و ابزار فشار استفاده بکنن. اتفاقی که در تهران افتاد در این چند ماه گذشته، به ویژه بعد از تفاهم تهران و ریاض، اتفاق بسیار خوب بود که معادلات رو واقعا تغییر داد. به دنبال اون پروندهای منطقه‌ای، درخواست کشورهای عربی برای پیوستن به این تقویت روابط با تهران که خب آقای مهمان پرست هم به خوبی اشاره کردن، نسبت به موضوع مصر که خود رهبری معظم هم تاکید ویژه داشتن، اینا نشون میده که معادلات جدیدی داره اتفاق میفته که در داخل منطقه فرصت‌ها باید استفاده بشه و این چیزیست که خب آمریکایی‌ها زیاد با اون مایل نیستن.
متشکرم از شما آقای عزیزی و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. بریم بخش مرور اخبار خارجی رو داشته باشیم.
پنجشنبه ها، بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب بریم سراغ خبرهای خارجی. شورای اروپا هشدار داد لایحه دولت انگلیس در مبارزه با پناهندگان غیرقانونیه
زیرا پناهجویی رو جرم می‌انگاره و به همین علت مغایر با قوانین بین‌المللی. وزیر خارجه کشورمون در نشست خبری با همتای عمانی خودش گفته که سلطنت عمان جایگاه ممتازی در سیاست خارجی ایران داره. اندیشکده آمریکایی ریسپانسیبل استیت کرافت اعلام کرده که آمریکا چه بخواد چه نخواد روند دلار زدایی در حال انجام و تنها راه برون رفت برای آمریکا همکاری در اصلاح نظام پولی جهان با توافق کشورهای در حال توسعه است.
بله، خیلی هم خبر داشتیم راجع به ترکیه. انتخابات تمام شد، آقای اردوغان هم ماندگار شدن. آقای رئیسی با آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم تماس تلفنی داشت.
بله، این هفته انتخابات ریاست جمهوری ترکیه انجام شد و اردوغان مجددا به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد و رئیس جمهور در تماس تلفنی با اردوغان ضمن تبریک انتخاب دوباره وی به ریاست جمهوری ترکیه گفته که امیدوارم در دوره جدید روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و تجاری دو کشور بیش از پیش گسترش پیدا کنه. روزنامه رایالیوم با انتشار گزارشی از رزمایش رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی به تقلید از رزمایش نمادین هفته پیش حزب الله لبنان نوشت که به اذعان نظامیان بلندپایه رژیم صهیونیستی داغ‌ترین تابستان صهیونیست‌ها در راه.
آقای چامسکی هم نسبت به افول قدرت اروپا هشدار داد.
بله، آقای چامسکی فیلسوف و اندیشمند برجسته آمریکایی به اسپوتنیک گفته که اگر اروپا تصمیم بگیره در نظامی باقی بمونه که تحت سلطه آمریکاست، احتمالاً با افول و غیر صنعتی شدن روبرو خواهد شد. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با یک رسانه آمریکایی گفت که واشنگتن دنبال رسیدن به نتیجه دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور. رئیس سازمان اطلاعات دفاعی انگلیس مدعی شده که چین تا سال 2030 تبدیل به بزرگترین چالش برای امنیت اقتصادی و منافع خارجی لندن خواهد شد.
روزها هوش مصنوعی خیلی خبر ساخت.
بله، هفته قبل هم راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم. کارشناسان بین‌المللی درباره سوء استفاده از فناوری هوش مصنوعی هشدار دادند و ورود قانونگذار را برای نظاممند کردن این فناوری نوین خواستار شدند. و خبر آخر هم این که وزارت امور خارجه امارات اعلام کرده که ابوظبی پس از ارزیابی‌های مستمر از ائتلاف دریایی آمریکا در منطقه خارج شد.
بله، بریم بخش گفتگو رو داشته باشیم. می‌خوام درباره انتخابات ترکیه صحبت بکنم. بله، همونطور که گفتم قرار راجع به انتخابات ترکیه صحبت بکنیم و مهمترین اولویت‌های پیش روی دولت جدید که آقای اردوغان دوباره اون رو هدایت خواهد کرد. گفتگو میکنم با آقای دکتر فیروز دولت‌آبادی، سفیر سابق ایران در ترکیه. سلام آقای دکتر، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام، ظهر پنجشنبه شما و شنوندگان محترم هم بخیر و شادی باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. انتخابات در ترکیه برگزار شد، آقای اردوغان ماندگار شدن با 52% از آرا. بفرمایید که علی‌رغم انتقاداتی که در داخل ترکیه به دولت وارد بود و خیلی هم حساس شده بود این انتخابات هم در دور اول هم در دور دوم، بفرمایید که چرا مردم همچنان با آقای اردوغان اعتماد کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ترکیه در شرایط خیلی بحرانی به سر میبره و این بحران از چند جهت ترکیه رو محاصره کرده و این بحران ها پیچیدگی هم برخوردار هستن، پیچیدگی های بسیار زیاد. یکی مسائل امنیتی است. ترکیه مشکلات امنیتی سختی پیدا کرده با اشتباه خیلی بزرگ دخالت نظامی در سوریه که منجر به گسترش بحران نظامی به شمال عراق و کشیدن اختلافات سیاسی با تعداد دیگری از همسایگان و یونان شد. از یک طرف اون انسجام داخلی که حساب خیلی خوبی روش باز کرده بودن، اون انسجام داخلی تا حدود زیادی از دست رفته و همین بله. فاصله نزدیک آرا حاکی از همین هست که اون اعتماد گذشته به دولت نیست. که بر اساس قاعده دموکراسی آقای اردوغان برنده این انتخابات و مجلس رو هم در اختیار داره، در اونجا هم پیروز شده و کشور رو مثل 20 سال گذشته با اقتدار اداره بکنه. از طرف دیگه مسائل اقتصادی ترکیه، اون هم مسائل پیچیده‌ایه. و اقتصاد ترکیه همچنان که بزرگ شده، به جای اینکه مشکلاتش کمتر بشه یا کوچکتر بشه، مشکلاتش هم بزرگتر شده و پیچیده‌تر شده و سخت‌تر شده. برای همین دولت راه دشواری رو پیش رو داره و باید بتونه در این چند جبهه مسائل خودش رو حل بکنه. در سیاست خارجی هم همین مشکلات رو داره. با اتحادیه اروپا مشکل داره، با امریکایی ها مشکل داره، اقداماتش با روس‌ها نمیتونه خیلی بنیادین و عمیق باشه، برای اینکه دولتی که نزدیک 100 ساله با غرب زندگی میکنه، بریدن این رشته ها به این آسانی ممکن نیست. به خصوص که 90% سرمایه گذاری خارجی هم در ترکیه متعلق به غربه. لذا دشواری های زیادی داره که اون کار هم بهش غلبه بکنه.
بله، متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
شما
ممنونم از شما. همچنان گفتگو خواهیم کرد درباره انتخابات ترکیه. گفتگوی بعدی ما با آقای دکتر فرشید باقریان هست. آقای دکتر سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام از بنده خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. پیش از شما گفتگو کردم با آقای دکتر فیروز دولت‌آبادی، سفیر سابق ایران در ترکیه. از ایشون در مورد علت اعتماد مجدد مردم ترکیه به آقای اردوغان پرسیدم. از شما میخوام بپرسم که با توجه به این چالش‌هایی که در چند وقت اخیر پیش آمده بود بین آقای اردوغان و اروپا و خصوصا آمریکا، الان ما با چه اردوغان مواجهیم؟ به کدوم سمت حرکت میکنه؟
خدمتتون عرض میکنم، ببینید ما یک اعتقادی داریم به ساختار. یعنی اگه ما نظام سیاسی رو تقسیم کنیم به دو قسمت، یعنی کارگزار و ساختار، ساختار تقریبا ثابته و ساختار تغییرات زیادی درش صورت نمیگیره. کارگزار معمولا میتونه روی این تاثیر بذاره ولی تاثیر آنچنان نیست. به طور مثال عرض میکنم، مثلا رئیس جمهور آمریکا چند درصد از اختیاراتی که داره در اختیارات در دست یک رئیس جمهور ممکنه باشه؟ بیشتر ساختار تصمیم میگیره. بعد ترکیه هم ساختار، اگه توجه بفرمایید، ملت جامعه مدنی ترکیه که شما حالا این جمله استفاده کردید دوباره اعتماد کردن، ساختار متافیزیکی ترک‌ها به این صورت است. اونا یعنی تفکری دارن. مثلا مثال عرض بکنم، ترک‌ها دوست دارن یک نظامی باشه که شخص با کاریزما هست اونجا باشه. یعنی نظام در واقع میشه گفت حالا سلطانیزم بگیم بهش، نظام رئیس جمهوری یا رئیس ریاستی رو دوست دارن. خیلی به پارلمان و ائتلاف و این چیزا ترک‌ها علاقه‌ای ندارن، چون سبقه خوبی براشون نداشته. این مسئله به اعتماد برنمیگرد، به اعتماد ساختاری برمیگرد.
بله،
مضاف بر اینکه حالا آقای اردوغان خودش کاریزمایی داره، به عنوان کارگزار محبوب هم تقریبا در ترکیه رقیب نداره. اگه توجه بفرمایید، رقبای آقای اردوغان به اندازه آقای اردوغان نبودن. به همین دلیل میشه گفتش که خب چیزی عوض نشد. همین چیزی عوض نشدن هم شما میتونید تفرقه بدید در خیلی از مواردی که اساسا در خود نظام سیاسی داخل ترکیه، روابط جامعه مدنی ترکیه و سیاست خارجی ترکیه. یعنی مثال میزنم، با آمدن مجدد آقای اردوغان که ترکیه از ناتو که نمیتونه خارج بشه.
درسته.
یعنی این ساخت تغییرات ساختاری 10 سال 15 سال طول میکشه. یا اینکه مثلا ورود به اتحادیه اروپا، خیلی از کارشناسا متاسفانه میگفتن که با آمدن آقای کلیکسرو رو مثلا ترکیه وارد اتحادیه اروپا میشه. همچین اتفاقاتی نمیفته به این سادگی. ولی بعضی از سیاست ها، بعضی از رویکردها میتونه سرعتش بیشتر بشه. اونم این که نظام بین الملل یک برایند نیرو و فشار داره. یعنی این فشارها وقتی وارد میشه مثل گسل از همه اینا زلزله صورت میگیره. به همین دلیل من به سوال اصلی میپردازم، به طور خاص اینکه برایند نیروهایی که در خارج هست الان برایند نیروهای شرق و غربه. یعنی ترکیه در حال حاضر دقیقاً تبدیل شده دیوار برلین نامرئی. یعنی شرق و غرب در مقابل هم قرار گرفتن. آقای پوتین تمام قد از آقای اردوغان حمایت میکنه، شی جین پینگ چین از حمایت میکنه. به طور مثال عرض کنم آقای علیوف حمایت میکنه، قطر حمایت میکنه، شرقی ها حمایت کردن از آقای اردوغان، غربی ها از آقای کلیچدارو حمایت خاصی نکردن. فقط میتونم بگم که یعنی بر علیه آقای اردوغان کاری انجام دادن، کما اینکه بلافاصله از تبریکاتی که مثلا با آقای اردوغان اومد، آقای ماکرون بود یا مثلا فرانس شارز از انگلستان بود، نشون میده که غربی ها در یعنی مردد بودن که کدوم قسمت رو در واقع یا کدوم برند نیروها رو حمایت کنن، که حالا مشخص شد. به همین دلیل سرعت تبریکات اگه شما نگاه بکنید به اولین تبریکات و حال ایران هم جزو که در واقع کشور دولت هایی بوده که تبریک گفته، بینید که نگاه به شهر زودتر عمل کرد. آقای بایدن هم مثلا اعلام کرد که ما منتظریم کابینه جدید تشکیل بشه و در واقع کارمون انجام بدیم، مسئله ناتو و مسئله مثلا سوئد. به همین دلیل شما خیلی به دنبال تغییر آنچنانی در سیاست خارجی ترکیه نباشید، چون خارجی ترکیه مبتنی بر برآیند نیروهای برونمرزی یا سپهر بین‌المللی. سال دیگه در خدمتتون هستم.
آقای دکتر من یک سوال خیلی کوتاه میخوام بپرسم، چون تایممون هم کم هست، وقتمون هم کم هست، فارسیش رو بگیم. ایران و ترکیه، این الان برای همه سواله که آقای اردوغان با ایران چه خواهد کرد، یعنی نگاهش به ایران چه خواهد بود؟
ببینید ما نگاهمون ساختاریه، یعنی ما به کشور همسایه هستیم که پراکسیمیتی، یعنی قرابت ما خیلی از مسائل رو به ما دیکته میکنه. یعنی ما مثال میزنم، اگر در درون ائتلاف آقای اردوغان در حال حاضر، چون آقای اردوغان به واسطه خلأ قدرت مجبور شده که ائتلاف کنه، در این ائتلاف یک نیروهای ضد ایرانی وجود داره، ولی این به منزله نیست که آقای اردوغان روی کردش از این وضع ضد ایران خواهد بود. اولا اتفاق نمیفته. من حتی فکر میکنم ایران با روی نزدیکتر شدن آقای اردوغان و ملت ترکیه به شر، فکر میکنم به ایران نزدیکتر میشن.
به ایران نزدیکتر میشه.
من به نظرم به ایران نزدیکتر.
بسیار ممنون، متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم. بریم بخش بازنش رو داشته باشیم.
قربان شما، خداحافظ.
بازنشر.
صادقی، مسئله مسکن و به خصوص وضعیت اجاره بهای مسکن با توجه به نزدیک شدن به فصل جابجایی ها این هفته بحث داغ فضای مجازی بود که بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. محمد فرازمند در این زمینه نوشته که مسئله مسکن جز با همت عالی مسئولان حل نمیشه. برنامه‌های موقتی مشکل مسکن رو حل نخواهد کرد. خدایار عزتی کارشناس حوزه مسکن هم نوشته برای حل مسئله مسکن باید به الگوهای موفق دنیا توجه بکنیم. سارا ورمزیار فعال در حوزه مسکن نوشته به نظر من مسکن مهر به رغم برخی کاستی‌ها موفقیت‌هایی هم داشت که باید از تجربیات اون استفاده کرد. محبوبه شادمان هم پرسیده چرا در زمینه مسکن سرمایه‌گذار خارجی جذب نمیشه؟ باید از ظرفیت سرمایه‌گذارهای خارجی در تولید مسکن استفاده بکنیم. فرهاد صمدی هم نوشته در زمینه تولید مسکن برنامه‌های خوبی داریم اما عملکرد خوبی نداریم. اینکه برنامه‌ریزی‌های تولید مسکن عملی نمیشه، این جای سوال داره. علی شیخی هم گفته وقتی برنامه‌ریزی‌ها متوازن نیست مشکل مسکن به وجود میاد. همون گونه که برای افزایش جمعیت برنامه‌ریزی می‌کنیم، باید همزمان برای مسکن این جمعیت هم چاره اندیشی کنیم. فاطمه رضایی هم نوشته چرا بانک‌ها به جای تولید مسکن به خرید و فروش مسکن می‌پردازن؟ بانک‌ها باید حامی و سرمایه‌گذار بخش مسکن باشن. معصومه ترکی هم گفته اگر همه از نهضت ملی مسکن حمایت بکنن مشکل مسکن حل میشه. متاسفانه در شعار همه همراهی میکنن اما در عمل همه پای کار نیستن. موسا سرمدی هم نوشته از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تولید مسکن استفاده نشده. حمایت‌ها از بخش خصوصی باید حساب شده باشه تا به نتیجه برسه. و آخرین کاربر هم جعفر توکلی که گفته در آشفته بازار مسکن باید از مستاجران حمایت کرد. این کاربر همچنین پرسیده چرا بازار اجاره بهای مسکن بدون متولی به حال خودش رها شده. ممنونم که در بخش بازنشر با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
متشکرم از شما آقای طاهری و متشکرم از شما شنوندگان عزیز برنامه در این هفته رادیو تهران از اینکه این هفته هم به این برنامه گوش فرا دادید. از شما خواهش میکنم که اگر نقطه نظری دارید و پیشنهاداتی دارید با شماره سامانه پیامکی شماره 3094، تلفن گویای 278-694 و تلفن همیشگی 162 سازمان که آماده شنیدن صدای گرم شماست با ما در ارتباط باشید و ما انشاءالله بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما بکنیم. امروز اینجا در رادیو تهران درباره سفر سلطان عمان و رئیس جمهور ترکمنستان به ایران صحبت کردیم، درباره آقای اردوغان و انتخابات در ترکیه صحبت کردیم. مهمانان عزیزی داشتیم، آقای رامین مهمانپرست، آقای مهدی عزیزی و آقای دکتر فرشید باقریان و آقای دکتر فیروز دولت آبادی. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین. خدایا رو نگهدار شما باشه.
14.